بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور شما بینندگان عزیز و محترم هر جای این کره خاکی که زیر آسمون خداوند متعال ما رو انشالله تماشا می‌فرمایید. اینجا شبکه جهانی ولایت، برنامه پرسمان تاریخی. تبریک میگم، ایام ایام شاد و همچنین مردم در شادی و سرور هستند پس از ایام محرم و سفر. امیدوارم که از این ایام هم انشالله بهره کافی و وافی رو انشالله ببریم. در خدمت حضرت استاد جباری هستیم با برنامه پرسمان تاریخی و انشالله که سوالات خودتون رو هم با ما مطرح بفرمایید. راه های ارتباطی رو هم دوستان دارن زیر نویس میکنن انشالله به ما بدن، از طریق واتساپ و وایبر و تلگرام و اینها انشالله میتونید با ما در ارتباط باشید. و انشالله امروز به قول حضرت علی علیه السلام که میفرمایند جوری باید تاریخ رو مطالعه کرد که انگار با اونها زندگی کردیم. انشالله که اگر یک قطره از این ایام رو بتونیم به لحاظ تاریخ مورد بحث و بررسی قرار بدیم خیلی چیزا دستگیرمون میشه. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به حضرت عالی و بینندگان عزیز هر جای که هستن، انشالله سربلند و محفوظ و معید باشند، موفق به توفیقات الهی. بنده عرض تبریک دارم این ایام بسیار مبارک رو، هفته وحدت رو و ایامی که انشالله منشأ اتحاد و وحدت میان همه مسلمان ها باشد و اسباب ناامیدی دشمنان اسلام و مسلمان ها و میلاد مسعود رسول خدا صلی الله علیه و آله، انشالله که همه مشمول توجهات خاص اون حضرت باشیم و نواده بزرگوارشون امام جعفر صادق سلام الله علیه.
دیگه گل سرسبد عالم هستی هستن حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و امیدوارم که بتونیم از زندگی این بزرگوار بهره کافی رو انشالله ببریم. حضرت استاد اگر موافق باشیم بریم سراغ سوالات. ما از 12 ربیع الاول شروع میکنیم. روز 12 ربیع الاول اتفاقات مختلفی در این روز افتاده. سال روز رسیدن رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه پس از هجرت از مکه. بله. اولین اتفاقی هست که دوست داریم از زبان شما انشالله توضیحات شو بشه.
خواهش میکنم. بله، این ایام امروز که عرض کردم ایام مبارکی است و هم پرمناسبت. آغاز ربیع الاول رو عزیزان بیننده مستحضر هستن، در اون تاریخ هم اشاره کردیم به لیلة المبیت، شب آغاز هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه به سمت یثرب، شب اول ربیع الاول سال 14 بعثت بود. اما همه میدانیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله ناچار شدن برای به تعبیر امروز رد گم کنی و برای اینکه مشرکان دنبال حضرت بودند به سمت مسیر غار ثور برند. دو سه روزی در غار ثور بودند و سپس حرکت کردند به سمت یثرب. مشهور درباره مدت حرکت پیامبر اکرم در مسیر مکه به سمت یثرب 9 روزه. بنابراین 9 روز و 3 روز جمعاً 12 روز. روز 12 ربیع الاول بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله به یثرب رسیدند. باز عزیزان بیننده توجه دارند که مردم یثرب اینطور نبود که آشنای آگاه نباشند از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله. می دانیم که پیامبر اکرم قبلا حدود 2-3 ماه قبل از هجرتشون به سمت یثرب در ماه ذوالحجه، در ایام ذوالحجه، در لیالی تشریق، ایام تشریق که میشه حدود 11 و 12 و 13 ذوالحجه، در جمره عقبه بیعت عقبه رو منعقد کردن با مسلمانان مدینه. 75 نفر از مسلمانانی که آمده بودن در اون ایام خدمت پیامبر رسیدن، با پیامبر بیعت کردن و از حضرت دعوت کردن برای عزیمتشون به سمت یثرب و پیمان بستن که از اون حضرت و اهل و خاندان و خانواده اون حضرت مثل اهل خودشون حمایت کنه. بعد از این بود که پیامبر اکرم تشویق کرد مسلمان ها رو به حرکت به سمت یثرب. لذا تعداد زیادی از مسلمان ها، زیاد که عرض میکنم یعنی اون مقداری که در مکه بودن، البته خب تعداد اونها خیلی نبود، چند ده نفری از مسلمان ها، چون تعدادشون به حبشه قبلا هجرت کرده بودند. اونهایی که در مکه مانده بودند، اینها کم کم به صورت پنهانی بعضا آشکار از مکه خارج شدند و رفتند به سمت یثرب. وارد یثرب شدند، در بعض جاها سکنا گزیدند و لذا این آمادگی وجود داشت. اونها منتظر بودند که عنقریب خود پیامبر اکرم برسه و حضرت این مسیر رو طی کردن. تو با تفصیلی که حالا وجود داره در مسیر یک اتفاقاتی برای پیامبر اکرم صلی الله علیه افتاد که بخشش بحث غار ثور بود و مخفی شدن در غار ثور. از اونجا هم از بیراه حضرت حرکت کردن. این که فاصله 9 روز طی کردن این مسیر رو نشون میده که سریع حرکت کردن و از بیراه حرکت کردن و به نحوی بر 12 رسیدن به یثرب. مسلمون ها یه مدینه و همطور مهاجرینی که هجرت به یثرب کرده بودن منتظر حضرت بودن. انشالله نصیب همه بینندگان عزیز بشه تشرف به مسجد قبا. مسجد قبا در بخش جنوبی مدینه همون جاییست که یک دهکده ای بود و قبیله بنو عمرو ابن عوف در اونجا ساکن بودن. اینها در همونجا منتظر بودن، از دور دیدند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و همراه پیامبر اکرم، خب میدانیم ابوبکر در مسیر غار ثور به پیامبر ملحق شد، اون هم خب میخواد یه مسلمان بود، میخواد هجرت بکنه، همراه شد با پیامبر و یه بلد راهی هم داشتند. عبدالله ابن اریقت چنین شخصی بلد راه بود. در حال اینها آمدن و خیلی موجب شعف و شادی مسلمان ها در مدینه شد، از پیامبر استقبال کردند. حضرت یک اختلافی است که منزل چه کسی وارد شدن. بعضی گفتن منزل کلثوم ابن هدم، یکی از همین بنو عمرو ابن عوف، منزل او رفتن. اما محل دیدار و ملاقاتشون با مردم و اصحاب و اینها خانه فرد بود به نام سعد ابن خیثمه. این آدم مجردی بود، لذا توی خونش این مهاجرین از مکه رو جا داده بود. خود پیامبرم دیدارهاشو با مردم در خانه او انجام میداد. در مدتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در قبا ساکن بودند، ابوبکر طبق این نقل که از میکنم طبق نقل مرحوم کلینی هست در کتاب کافی 48 معروف به روضه کافی، اونجا نقل میکنه که ابوبکر اصرار داشت رسول خدا سریعتر وارد خود مدینه بشه، چون قبا یک دهکده‌ای در به هر حال خارج بخش مرکزی
اطراف مدینه بشه.
بله تقریبا. اما و اصرار داشت پیامبر که فرمود نه، تا برادرم علی که محبوب قلب من هست و او جانفشانی کرد در شب مبیت کرد در اون شب به جای من و جانش رو به خطر انداخت، تا او نیاد من وارد مدینه نخواهم شد. و تو این نقل دارد که به هر حال ابوبکر از این سخن پیامبر گویا به نحوی رنجید و آثار رنجش هم در چهرهش ظاهر شد و خود وارد یثرب شد، زودتر از پیامبر اکرم رفت داخل یثرب. پیامبر اکرم ماندن، حالا اینکه چند روز ماندن در قبا اختلافه. یک قول معروف این است که دوشنبه 12 ربیع الاول پیامبر اکرم به قبا رسیدن، تا جمعه صبر کردن. روز جمعه امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسیدن به قبا و چند نفر همراه امیرالمؤمنین بودن، چند زن بود در حقیقت امیرالمؤمنین همراه خودشون آوردن. فواطم معروف دیگه، سه فاطمه، از اونجایی که سه فاطمه بودن به حمل فواطم معروف شده این حرکت حضرت. اما مفهومش این نیست که تنها این فواطم رو امیرالمؤمنین آورد، یا فاطمه زهرا سلام الله علیها، فاطمه بنت اسد مادر گرامی امیرالمؤمنین، و فاطمه بنت زبیر ابن عبدالمطلب دختر عموی پیامبر و همتون امیرالمؤمنین، و البته ام کلثوم خواهر از زهرا سلام الله علیها که هنوز ازدواج نکرده بود او هم بود، ام ایمن کنیز پیامبر او هم بود. این چند زن رو امیرالمؤمنین آوردن، در حالی که پیامبر نگاه کردن پاهای امیرالمؤمنین خونالود و مجروح شده بود، این مسیر سخت سنگلاخ رو به هر حال طی کرده بودن و از خطرات هم رهانیده بودن این زنها و اینها رو. اشک در چشمان پیامبر حلقه زد وقتی امیرالمؤمنین رو مشاهده کرد با اون حال، و بعد به اتفاق امیرالمؤمنین به سمت داخل مدینه حرکت کردن. نکته آخر این که اقدامی که در این چند روز در اونجا انجام گرفت، هم توسط خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و هم توسط برخی از اصحاب به خصوص عمار، این بود که یک مسجدی بسیار ساده ای رو اونجا بنا کردن. محلی بود پیامبر اکرم در اونجا نماز میگذارد، اونجا رو یک سایبانی زدن، سنگ جمع کردن، دیواری برای ساختن، پایه مسجد قبا در اونجا ریخته شد به خصوص با تلاش عمار یاسر. خیلی معروف استناد بنای مسجد قبا به عمار یاسر و مسجدی که به حق در سوره مبارکه توبه ازش یاد کرده که لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه، فیه رجال یحبون ان یتطهروا. تعبیر خیلی تعبیر بلندیه این آیه مبارکه در سوره مبارکه توبه است و مقابل قرار داده مسجد قبا رو در مقابل مسجد زرار که حدود 9 سال بعد سال 9 هجری منافقین در همین منطقه نزدیک مسجد قبا اقدام کردن به ساختنش و خب با اون قصد فاسدی که در همین آیه مبارکه سوره توبه هم بهش اشاره میکنه، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله، تا میاد میگه لا تقوم فیها ابدا، در چنین مسجدی هرگز نماز مگذار، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه، در چنین مسجدی که از روز اول بر اساس تقوا بنا شده سزاوار است که در اون نماز بگذاری.
و مسجد زرار رو هم الان ما نمیبینیم.
نه نه، مسجد رو از در تاریخ هست، آیه شریفه رو دوستان برداشت کردن. عرض میکنم که مسجد زرار رو خب در تاریخ هست، بعد از اینکه پیامبر اکرم از پیامبر دعوت کردن برای اینکه در مسجد زرار برن نماز بخونن و افتتاح کنن، جبرئیل نازل شد و حضرت رو از نیات پلید سازندگان این مسجد باخبر کرد و لذا پیامبر اکرم دستور تخریب اون مسجد رو دادن، یک. دوم دستور سوزاندن مسجد رو دادن، دو. سوم بنابر گزارش های حتی مزبله قرار داده شد، یعنی سه اقدام راجع به مسجد ضرار شد. مکانش حدوداً تا قرنهایی مشخص بود که مسلمان ها می رفتن و به عنوان عبرت می نگریستن به اونجا. به هر حال خیلی
قابل دیگه الان آثاری در واقع ازش نیست.
بله.
ولی خب مسجد قبا دیگه هست و بله بله. که نصیب همه بشه.
بله بله. حالا این قرین قرار گرفتن دو مسجد نشان دهنده بقاء به هر حال تقوا و آثار تقوا و زوال پذیر بودن کفر و الحاد و نفاق.
بسیار عالی. خدمت شما عرض کنم که 12 ربیع الاول یک آغاز یک روز دیگه هم هست، آغاز هفته وحدت به قول به ولادت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه داره. راجع به این مورد اگر موردی هست
فرمایید. عزیزان بیننده باز استهزار دارن غالبا که اصلا اینکه از 12 ربیع الاول به بعد هفته وحدت در حقیقت هست تا 17 ربیع الاول، حدودا در فاصله این یک هفته، حتی فاصله 12 تا 17 این چیز داده 6 روز میشه، اما به هر حال به عنوان یک هفته وحدت نامگذاری شده این فاصله. دلیلش این هست، مشهور میان اهل سنت این هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله در 12 ربیع الاول عام الفیل متولد شدن، مشهور این هست. در میان شیعه هم عرض میکنم که یکی از کسانی که مشهور هست قائل به این قول بوده مرحوم کلینی است. عزیزان بیننده اگر به کتاب شریف کافی جلد اول مراجعه بفرمایند، مرحوم کلینی در جلد اول کافی که اصول کافی هست، جلد اول و دوم هم اصوله، در جلد اول ابوابی رو باز کرده، در هر بابی مربوط به یکی از معصومین علیه السلام هست. در باب مربوط به رسول خدا صلی الله علیه و آله ایشون اشاره به این نکته میکنه که پیامبر اکرم ولادتشون لفنتی عشرت لیلت مضت من ربیع الاول، 12 روز گذشته از ربیع الاول، یعنی در 12 ربیع الاول. خب این معنیش نیست که پیامبر در 12 ربیع الاول متولد شدند، و البته خب اون چه که در میان شیعه مطرح هست غیر از این سخن مرحوم کلینی، عموم بزرگان شیعه بر اساس روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده، مثلا مرحوم شیخ مفید اینو نقل کرده در دو سه تا از آثارش، مرحوم شیخ طوسی در دو سه تا از آثارش نقل کرده، بزرگان دیگری بعد از شیخ طوسی مرحوم تبریزی دیگر بزرگان همه 17 ربیع الاول نقل کردن. و اینجا باز خوب عرض بکنم به خودم عزیزان بیننده تذکر بدم این نکته رو که به خصوص محض ولادت پیامبر در 17 ربیع الاول در روایات یک نکته بهش اشاره شده و اون این که این روز یکی از 4 روز ایام سال هست که روزه درش خصوصیت داره و مستحب، بسیار مستحب داره.
17 ربیع،
بله، حتی در برخی از روایات برابر روزه 60 سال دانسته شده و لذا جا دارد از این فرصت استفاده بکنیم، به خصوص که ایام خنکی هوا هست، روزها هم کوتاه هست، به تعبیر ربیع و صیام در حقیقت بهار روزه است این ایام.
بله.
در روایات
دیگه به لحاظ فیزیکی هم مثل تابستون. بله. اونطور که باید اذیت نمیشه،
لذا امکان روزه مستحبی هست، یا به هر حال کسانی که احیان روزه قضایی دارن بهترین ایام هست. لذا این در روایت امام هادی سلام الله علیه اشاره به این نکته شده. مرحوم شیخ عباس قمی هم در مفاتیح الجنان اشاره می کند در همین روز 17 ربیع، در عرض می کنم که 27 ماه رجب مبعث، همطور در عید قدیر، در روز دحول عرض، این 4 روزی که در حال به عنوان روزهای که خصوصیت در روزه درشون. خب خیلی خوبه که از این فرصت استفاده بشه. عرضم رو جمع بکنم، به هر حال در میان اهل سنت مشهور 12 ربیع الاول است راجع به ولادت پیامبر. برخی از اهل سنت البته اونها هم 17 رو نقل کردن، 17 ربیع الاول. در میان شیعه شهرت در 17 ربیع الاول است، چون که سندش هم قوی هست و صحیح هست، از اهل بیت علیهم السلام رسیده. قول به 12 ربیع رو مرحوم کلینی نقل کرده، توجیهی رو در این باره کرده اند. مرحوم شیخ صدوق هم نقل کرده، منتها عرض میکنم برخی احتمال تصحیف دادن. عزیزان بیننده واژه تصحیف رو اطلاع دارید احتمالا مراد چی هست. تصحیف یعنی یک واژه‌ای در متن روایتی باشد، اون واژه تبدیل بشه به شبیه خودش. مثلا فرض بفرمایید که یزید بشه براید، مثلا نقطه هاش جا به جا بشه. در عرض میکنم که ارتباط با این روایت هم متنش رو خوندم، دارد که لفنتی عشرت لیلت موت من ربیع الاول، 12 شب، بله تعبیر را آوردن دوستان، 12 شب گذشته از ربیع الاول. اون تعبیر موت رو دقت بکنیم، برخی احتمال دادن که این تصحیف بقیت بوده. اگر بقیت باشه معنیش میشه که 12 شب باقی مانده از ربیع الاول، 12 شب مانده به آخر ربیع الاول،
که عملا میشه تقریبا
17 هم. هم بعد چرا 17 هم؟ چون ممکنه ماه 29 روزه بوده،
همینطوره 29 روزه باشه میشه 17
ربیع. بله 17 ربیع. بنظر این سخن مرحوم کلینی منطبق میشه با اون چه که مشهور میان شیعه بوده. این یک توجیهی است که برخی مطرح کردن،
ولی خب نمیشه 100% بگیم این قوی تره یا این. بالاخره دو تا روایت هست،
دو قول هست، اما عرض میکنم برای ما طبعا اون چیزی قوی تر هست مقابل قبول 17 ربیعه، به لحاظ عرض کردم کثرت و شهرتش و همینطور نقل از معصوم، در حالی که قول به 12 ربیع از معصوم نقل نشده.
و یه خوش سلیقه که انجام شده بحث هفته وحدت رو قرار دادن در این ایام، که یه جورایی استفاده کردن از این دو تا به هر حال روایت. خب استاد گرامی اگر موافق باشید یه قسمتی رو ببینیم، دوستان حاضر کردن بریم برگردیم، اینجا پرسامان تاریخی هست و بریم برگردیم، انشاءالله در خدمت شما هستیم.
الفرحة بعيوني والقلب ردى الله. بر لب می آرم نام آن ماه والا را، گویی در ساغر می ریزم امشب دریا را. شوری می گیرد در بر این قلب شیدا را، عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را، عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را. شورم یقینم از رسول الله هست، لطفش همیشه با دلم همراه هست. ایمان من گل کرده با نام احمد، اللهم صل على محمد.
اتمنى محبوبي قبل هدية، اهدي لك قلبي اجمل تحية، الفرحة بعيوني والقلب ردى، اللهم صلي على محمد.
صلى الله عليك يا رسول الله. ایام رو تبریک میگم، هفته وحدت رو هم خدمتتون تبریک میگم. امیدوارم که از این ایام انشاءالله بهره کافی رو ببرید. با ما در ارتباط باشید. دوستان من راه های ارتباطی رو زیرنویس میکنن. استاد گرامی، 12 ربیع الاول رو یک واقعه دیگه درش، در واقع دو سه تا واقعه دیگه هم هست که یکیش حالا نمیدونیم تبریک بگیم یا حالا از اون طرف حالا بگم متوجه میشن بینندگان عزیز، انقراض بنی امیه و آغاز بنی عباس. نمیدونیم الان تبریک بگیم یا بگیم
بله دو از میکنم که حادثه بود که یکی در پی دیگری پدید آمد. انقراض بنی امیه طبیعتا یک واقعه مبارکی بود. مسلمان ها به نحوی خلاص شدن از یک شجره ملعونهی که در قرآن کریم از اونها تعبیر به شجره ملعونه شده و بر لسان رسول خدا صلی الله علیه و آله لعن اینها صادر شده و واقعا یک شجره خبیثه ای بودن که خب متاسفانه بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله باز زمین چینی هایی که اینها در شام براشون فراهم شد، یعنی از همون زمان ابوبکر فرزندان ابی سفیان رخنه به شام کردن. یزید ابن ابی سفیان ابتدا، که البته در بارش اختلاف است آیا در زمان ابوبکر یا در زمان خلیفه دوم، ولی به هر حال نفوذ بنی امیه به شام از همون زمان خلیفه اول و دوم انجام گرفت بعد از مرگ یزید ابن ابی سفیان، یعنی برادر معاویه. خود معاویه رفت و در عرض میکنم که شام حکومت پیدا کرد، والی و استاندار منطقه، حاکم منطقه شام بود، در حالی که عمر خلیفه دوم گاهی میشنید تجملگرایی و اشرافیت معاویه رو عمل کرده بعد معاویه در شام رو، اما با این وجود او رو همچنان نگه داشت بر رأس این کار در این منطقه، باقی بود در منطقه معاویه تا زمان عثمان. زمان عثمان هم به همین ترتیب مدت مدید رو معاویه همچنان در شام بود و ریشه دووند تا زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه که خب اون جنایات رو، یعنی جنگ صفین رو به پا کرد و خون به دل امیرالمؤمنین سلام الله علیه کرد و بحث حکمیت و همین مقدار بگم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حالی به شهادت رسید که در چند روز قبلش خطبه ای خواند، خطبه 182 نهج البلاغه رو عزیزان بیننده مراجعه کنید، خطبه نوف بکالی معروفه، آخرین خطبه حضرت تقریبا، که اونجا حضرت خطبه جالبیه به اصحابش اشاره میکنه، این عمار، این ابن طیهان، این ابن شهادتین، کجاین یاران من اونها که شهید شده بودن و اینها که در پی احیاء سنت ها میراندن بدعت ها اینها بودن. بعد حضرت بلند بلند گریه میکند و اصحابش رو بعد دعوت میکند به اینکه حرکت کنند به سمت اون اردوگاه کوفه نخیله، آماده بشن برای حرکت به سمت شام به جنگ معاویه. یعنی معاویه کسی بود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه اگر مورد ضربت ابن ملجم قرار نمی گرفت، اولین اقدامی که حضرت می کرد جنگ مجدد با معاویه بود. اینقدر
این تو برنامه سیاست حضرت امیر بودن.
بله، یعنی در قصه صفین متاسفانه اون مکر و حیله امر آس و قرآن بر نیزه کردن مانع شد، موجب شد اصحاب حضرت فریب بخورن، خوارج پدید بیان و کار ناتمام بمانه و الان جرثومه فساد رو امیر المؤمنین قطعش کرده بود. حالا به هر حال بعد امام حسن مبتلا شد و مثل معاویه این صلح بر حضرت تحمیل شد و در حقیقت آغاز خلافت و حکومت رسمی بنی امیه با صلحی است که معاویه تحمیل کرد به امام حسن سال 40-41 هجری تقریبا. خب 41 هجری شروع در حقیقت خلافت رسمی اموی است در منطقه شام و 20 سال معاویه بر گرده امت مسلمان سوار بود و دیگه جنایاتش فراوان، نیاز به گفتن نیست، جنایات فراوانی در عرصه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بعدش هم از دیگر جنایات معاویه، شاید بزرگترین جنایاتش این که مثل یزیدی رو بر گرده امت سوار کرد با اینکه تعهد کرده بود جانشین برای خودش تعیین نکند فرزندش رو، و بعدش هم که به هر حال حکومت یزید و جنایات یزید، فرزندش معاویه صغیر فرزند یزید مدت اندکی و اصلا حکومت خودش رها کرد و حکومت بعد از شاخه صفیانی اصطلاحا میگن این دو سه خلیفه رو، یعنی معاویه رو و یزید رو و فرزندش معاویه صغیر رو، دوره شاخه حاکمیت شاخه صفیانی بنی امیه میگن و بعد از اون مروان ابن حکم اومد حکومت رو به دست گرفت که مروان هم از نسل امیه بود، یعنی مروان ابن حکم هم جز بنی امیه حساب میشه. بخوام نسبش عرض بکنم، مروان ابن حکم ابن ابوالعاص ابن امیه ابن عبد شمس ابن عبد مناف، یک چنین شجری که حالا بحثی هست، میدید این ریشه اینها همه به امیه میرسه، لذا اموی بهشون میگن. منتها مروان از شاخه حکم ابن ابوالعاص ابن امیه و معاویه از شاخه ابو سفیان، معاویه ابن ابی سفیان که نام ابی سفیان صخر بود، معاویه ابن صخر ابن حرب ابن امیه، باز از شاخه حرب میرسن به امیه. یک نکته رو بعد نیستم توی پرانتز اینجا عرض بکنم راجع به خود همین امیه، یک بحثی هست که این امیه آیا فرزند عبد شمس بود، که اگر فرزند عبد شمس باشه، عبد شمس فرزند عبد مناف بود و عبد مناف دو فرزند گفتن به هر حال بیشتر دارم این دو فرزند رو مشهور در میان فرزندانشه که هاشم هست جد پیامبر، دیگری عبد شمس، که اگر اینطور باشه بنی امیه و بنی هاشم در جد که عبد مناف باشه به هم میرسن،
مشترک
میشن. اما یه قول دیگر هست در برخی از منابع نقل شده، در نهج البلاغه هم کلامی از امیرالمؤمنین هست که این رو تأیید میکنه و اون این جمله است که برخی از منابع نقل کردن که کان امیه غلاما رومیا لعبد شمس فتبناه، امیه فرزند عبد شمس نبود بلکه غلام اهل روم بود، اهل شامات و روم و اینها از اونجا آورده شده بود،
خود شخص امیه،
امیه غلام رومی بود برای عبد شمس، عبد شمس او رو آزادش کرد، فتبناه و تبنی رسم بوده در جاهلیت، کسی رو به عنوان فرزند خوانده خودشون لحاظ میکردن، به حکم فرزند روش بار میکردن، لذا در حقیقت فرزند خوانده است این امیه نسبت به عبد شمس، نه فرزند واقعی. اگر اینطور باشه دیگه بنی امیه از در نسل و جد با پیامبر و با بنی هاشم همسان نخواهند بود، از یک ریشه نیستند. و جمله امیرالمؤمنین در نهج البلاغه که عزیزان بیننده میتونن سرچ کنن پیدا کنن، این تعبیر هست که در نامه ای به معاویه حضرت فرمود که ولیس صریح و کلصیق، میخواد بفرماد که بنی هاشم رو با خودتون یکسان ندانید، تعبیر دارد از جمله این تعبیر که صریح و لصیق یکسان نیستند، دو اصطلاح بوده، صریح کسی که نسبش محض، لصیق یعنی ملصق بسته شده است به یک خاندانی، این تعبیری که دوستان
بله
دوستان بله لیس صریح و کلصیق از میکنم که تعبیر حضرت در نهج البلاغه است، که اینم باز معید اون جمله است که اشاره کردم، لیکن لیس امیه که هاشم و امثال اینها.
و حالا یه نکته ای که هست این که معاویه صغیر حالا بعد از یزید، درسته؟ بله. فرزند یزید بوده؟
بله.
چقدر حکومت کردن؟
معمولا میگن چیز حدود 40 روز، یعنی مدت
زیاد نبودن.
نه. یعنی مدت کمی که خودش متنبه شد، در حقیقت آمد خود بخوند علیه پدرش، جدش، و اعتراض خودش نسبت به عمل کرد اونها رو بیان کرد، اعتراضش نسبت به جنایات پدرش اعلام کرد و تبری جز، بیزاری جز از رفتارهای پدرش و جدش و اینها، و گفت من این حکومت رو شایسته نمیبینم که من بر رأس این حکومت باشم، اهلش رو باید پیدا کنید و اینها، از منبر اومد پایین
و بعدش مربون.
و لذا احتمال قریب به یقین هست که سوء قصد دربارش کردند، یعنی او رو مسموم کردند و از بین بردن، چون سنش خیلی کم بود، شاید مثلا حدود 20 و چند سال بیشتر نداشت، و خب در یک چنین سنی بلافاصله از دنیا بره نشون میده که به هر حال به طریق طبیعی از دنیا نرفته. مروان اومد سر کار و مروان مدت اندکی بود، چند ماه بیشتر نبود حکومتش، که امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم اشاره کرده بود به اینکه دوره مروان دوره بسیار کوتاهی خواهد بود. قریب به این تعبیر حضرت دارد که همچون لیسیدن پوزه، پوزش سگ، پوزش رو که بخواد بلیسه کوتاه زمانی رو میبره، در حقیقت تعبیر تحقیرآمیز امیرالمؤمنین درباره مروان به کار برده. تعبیر از راجع به مروان داره، اولا این تعبیر که او کفش کف یهودی است. بعد از جنگ جمل مروان اومد دوباره با حضرت بیعت بکند، اونجا حضرت اشاره به این داره که مگه قبلا بیعت نکرده بود؟ این دست یهودی است، دست یهود اهل نقض پیمان بودن که الان هم منظور صهیونیست ها اینها الان هستند. یک چنین تعبیر حضرت داره.
و هرچی که حالا این تعبیر اگر درست هست، هرچی که این بنی امیه جلوتر می رفته، یزید که خب جنایتش مشخصه، معاویه صغیر، مروان، آیا روی کردشون نسبت به اصل خلافت تغییری هم میکرده یا نه؟ یعنی در واقع زیر سوال بردند مثل معاویه صغیر اون کارهایی رو که انجام داد یا نه؟
تنها یک نفر
شدن یا نه؟
نه خیر، نه، تنها یک نفر. بعد از معاویه صغیر که دوره مروانی هم میرسه، مروان هست و بعد فرزندش عبدالملک مروان هست، برادر عبدالملک، بعد ولید میاد، ولید ابن عبدالملک هست، بعد سلیمان ابن عبدالملک، تا سال 99 هجری. در سال 99 عمر ابن عبدالعزیز میاد. عمر ابن عبدالعزیز گفتن یک دو سال حکومت کرد، او یه مقدار اصلاحاتی رو انجام داد و برخلاف سنت‌های خلفای قبل و بعد از خودش، از جمله کارهایی که بهش نسبت داده میشه این که لعن و سب امیرالمؤمنین سلام الله علیه و نعوذ بالله، که تا اون زمان
در رایج
بدعت و این رفتار شنیع رو غلط رو معاویه پایگذاری کرده بود، عمر ابن عبدالعزیز منع کرد، فدک رو برگردوند به بنی فاطمه، راست بعدش دوباره بنی امیه گرفتند و عرض میکنم که یک سری اصلاحات این چنین رو انجام داد، دستور داد حدیث تدوین بشه در حالی که قبلش ممنوع شده بود و اینها. اما بعدش دوباره برگشت به دست دیگر فرزندان و نواده های مروان تا رسید به همین دوره‌ای که الان اشاره فرمودید، یعنی سال 132 هجری، تا یکی دو ماه قبلش که سپاه بنی العباس و اون زمینه‌هایی که چیده بودن در خراسان و در عراق امثال اینها، بر سپاه آخرین خلیفه اموی، یعنی مروان ابن محمد، معروف به مروان حمار، لقب حمار گرفته بود این آخرین خلیفه.
علت خاصی داشته؟
علتش سخت جون بودنش بوده. در تاریخ گفتن که آدم سخت جون بود، تو جنگ ها و اینها خیلی مثلا مقاومت میکرد و گاهی زخمی شده بود و جون به در برده بود و اینها.
در واقع آخرین خلیفه
اموی که بر او غالب میشن و او هم آخر فرار مصر میکنه، در اونجا کشته میشه. و در چنین تاریخی، حالا 12 ربیع، بعضی 13 ربیع گفتن، در کوفه با اولین خلیفه عباس، حاکم عباسی که صفاح هست، همین نامش عبدالله بود، لقب صفاح بعدن
در سال جسالت
132
132
پایان امویان هست و آغاز بنی العباس هست. در حقیقت این آقای صفاح برادر همون منصور عباسی، این صفاح از نواده های عباس عموی پیامبر بود، با این سندی که، یعنی نسبی که عرض میکنم، عبدالله ابن محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس، اون عبدالله ابن عباس معروفی که از میکنم جز اصحاب امیرالمؤمنین بود و فرزند عباس و اینها، او فرزندی داشت به نام علی، علی هم فرزندی داشت به نام محمد. این محمد پدر هم صفاح بود و هم منصور و برادرانشون که با صفاح بیعت شد در کوفه و مدت 4 سال بیشتر حکومت نکرد صفاح و از دنیا رفت. به جاش منصور برادرش در سال 136 به خلافت رسید که دوره امام صادق علیه السلام هست و اذیت‌هایی که به امام صادق کرد و جمله شهادت هم دارد.
خیلی سپاسگزاریم استاد گرامی. یه قسمتی رو تحت عنوان حدیث نبوی، یعنی با مضمون حدیث نبوی میان برنامه‌ای هست، ببینیم. برگردیم اینجا، پرسمان تاریخی است.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: کسی که حاجت برادر مؤمن خود را برآورده سازد، مانند کسی است که عمر خود را به عبادت گذرانده باشد.
خیلی سپاسگزاریم از همراهی شما بزرگواران. استاد خیلی مطالب تاریخی رو به صورت کاملا واضح با اون لسان عامیانه خودشون و اینکه یه جوری به هر حال دارن تفسیر میکنن که هر کسی پای پرسمان تاریخی بنشینه متوجه میشه، من جمله خود من که حالا با سواد اندکی خودم کلی از استاد گرامی حضرت استاد جباری دارم یاد میگیرم. استاد گرامی، واقعه بعدی مرگ معتصم عباسی رو گفتن در 12 ربیع الاول.
بله، از دیگر مناسبت هایی که ذکر شده برای این روز، مرگ معتصم عباسی است، یکی از خلفای جنایتکار بن العباس. اگر بخوام اون ترتیبی که حالا عرض کردم مروری داشته باشم به ترتیب، شاید از آن بیننده هم بخوان بدانن که این چندمین خلیفه عباسی است. عرض کردم اولی که صفاح بود، بعد منصور عباسی بود که منصور تا سال 158 حکومت داشت، بعد فرزند منصور مهدی عباسی از 158 تا 169، از 169 به بعد حدود 2 سالی، کمتر از 2 سال، هادی عباسی، موسل هادی فرزند مهدی، او خلیفه شد. 1-2 سال بیشتر نبود. بعدش هارون عباسی که خب از آن بیننده ما نام هارون آشنا هستند، به دلیل اینکه اون جنایت شنیع رو در حق امام کاظم سلام الله علیه انجام داد، هم حبس امام کاظم و هم به شهادت رسوندن حضرت. هارون تا سال عرض میکنم که 192 تقریبا خلافت رو در دست داشت و بعد از اون نوبت به امین رسید. امین هم تا 196 و بعد مأمون با کشتن امین برادرش. امین و مأمون هر دو فرزندان هارون بودن. نوبت مأمون رسید که خب قصه مأمون هم معروفه و جنایاتش به شهادت رسوندن امام رضا علیه السلام تا سال 218. معتصم عباسی برادر دیگر اینها بود، یعنی اونم فرزند هارون بود. 3 فرزند هارون پشت سر هم به خلافت رسیدن. معتصم از ویژگی هاش این که برخلاف برادرش مأمون خیلی اهل علم و اینها نبود. مأمون معروفه که امیرالمؤمنین هم اشاره کرده در یک پیشگویی امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسیده در توصیف خلفای بعدش، حاکمانی که بعدش خود حضرت میان، اشاره به حکومت بن العباس حضرت میکنه و این تعبیر که سابعهم اعلمهم، 7مینشون عالمترینشونه، که همین مأمون میشه. مأمون 7مین خلیفه عباسی است به تعبیر حضرت، عالمترین. با تاریخ هم همینو نشون داد، مأمون یک خلیفه عالمی بود. در یک دو برنامه قبل فکر کنم اشاره شد به اینکه اون مناظراتی میکرد حتی در دفاع از حق اهل بیت امیرالمؤمنین و اینها، و آشنا بود با این مباحث. البته گرایش مکتب اعتزال داشت، از معتزله بود، اما معتصم چنین نبود. و حتی قضایایی نکردن که در طفولیت به مکتب خونه میرفتن و یه وقت برگشتن این معلمش نقل کرد برای هارون که این معتصم میگه که من مثلا کی خلاص میشم از این درس و فلان و اینها. هارون فهمید که این خیلی اهل علم و اینها نیست و گفت رهاش بکنید. معتصم در 218 بعد از مرگ مأمون به خلافت رسید تا سال 227 هجری، حدود تقریبا 10 سال. بله تقریبا 10 سال حکومت او طول کشید و از جمله جنایات او در طول این 10 سال به شهادت رساندن امام جواد علیه السلام بود. در سال 222 سال که از حکومتش گذشته بود، در 220 امام جواد رو احضار به بغداد کرد و اون حضرت رو، حالا باز اسبابی که ذکر کردن، مشهورترینش به وسیله ام الفضل در حقیقت دختر مأمون برادرزاده معتصم، حضرت به شهادت رسید و خود معتصم رو گفتن حجامت کرد، علت مرگش رو و هلاکتش رو گفتن حجامت کرد و بر اثر حجامت تب کرد، تب شدیدی، و بعد به درک واصل شد در سال 227 و بعد از اون فرزندش واسق به حکومت رسید از سال 227 هجری تا 232 هجری، چیزی حدود 5 سال واسق بود و بعد متوکل که دوره امامت امام هادی علیه السلام هست و قصه های مرحوم.
قصه های انشالله بعدش. حالا انشالله برنامه های بعدی به مناسبت حالا روزش هم که باشه، احتمالاً روزها و برنامه های خیلی عبرت انگیزی خواهد بود.
خواهش
میکنم. انشالله. در رابطه با مرگ احمد ابن حنبل.
فقط اشاره میکنم. احمد ابن حنبل میدانیم یکی از ائمه چهارگانه برادران اهل سنت هست. امروز در میان فقها و علمای زیادی که در میان اهل سنت پدید آمدند، این 4 نفر که فقیه بودند بیشتر، یکیش به ترتیب زمانی هم بخوام عرض بکنم، ابو حنیفه بود معاصر امام صادق علیه السلام و مالک ابن انس بود معاصر امام صادق علیه السلام بود، منتها ابو حنیفه ابتدا از دنیا رفت بعد مالک ابن انس و هر دوشون بعد از شهادت امام صادق از دنیا رفتن، مرتبط با حضرت هم بودن. پیروان ابو حنیفه رو امروزه میگن حنفی ها، که بخشی از اهل سنت مذهب حنفی دارن، فقهشون از ابو حنیفه میگیرند. پیروان مالک ابن انس و مالکی ها میدن که بخشی از اهل سنت در مناطقی از جهان اینها مالکی هستند. بعد از اینها بود شافعی، محمد ابن ادریس شافعی، که از جهت زمانی معاصر دوره امام کاظم و امام رضا علیهم السلام هست. وفاتش هم فکر کنم سال 204 باشه، یعنی تقریبا 1 سال بعد از شهادت امام رضا علیه السلام در مصر، سفر به مصر کرد شافعی و اونجا از دنیا رفت و بالاخره 4مینشون همین احمد ابن حنبل، وفاتش سال 241 هجری است، معاصر دوره امام هادی علیه السلام در بغداد. او سکنای در بغداد داشت، پیروانشون بعدها در بغداد یک گروه کثیر شدن، حنابله بغداد، و شهرت او به خاطر برخی آثاری که هم به خاطر این بعد فقهیشه که امام یک مذهب معروفی شد در میان اهل سنت، که البته خود حصر در 4 مذهب مربوط به یک قرن بعده، یعنی قرن 4 حدوداً و 5، به خصوص اوائل قرن 5 تقریبا مذاهب اهل سنت را آوردن منحصر کردن در این 4 مذهب. و ما نکته را عرض بکنم، افتخار ما امامیه و شیعه این هست که ما مذهبمون رو از کسانی میگیریم که اینها در لسان رسول خدا صلی الله علیه و آله تأیید شدن، به عنوان مطهر معرفی شدن، به عنوان امام ائمه 12 گانه معرفی شدن، و بیش از اونها اینکه سلسله ائمه 12 گانه امامیه منتهی می شود به امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که دائما همراه پیامبر اکرم بود و علوم را از پیامبر گرفت، باب علم پیامبر بود، انا مدینه العلم و علی بابها. و خب این خیلی فرق می کند با مذاهبی که اخذ می شود از علمایی که اینها فاصله شون تا پیامبر رو درک کردن، نه حتی ممکنه که تابعین پیامبر رو درک کرده باشن، چه رسد به صحابه پیامبر، و فاصله شون با رسول خدا صلی الله علیه و آله حتی اقل یک قرن و نیم هست و در مورد احمد ابن حنبل چیزی بیش از دو قرن فاصله با رسول خدا صلی الله علیه و آله داره. و در سال 241 در بغداد احمد ابن حنبل از دنیا رفت و همونجا هم مدفون شد. یک کتاب معروف داره مسند، خب مشهوره،
بله.
مسند احمد ابن حنبل کتاب حدیثی است و به مناسبت ذکر نام صحابه و اینها احادیث مربوط به اونها رو نقل کرده. تعریف اصطلاح مسند.
من یه تشکری باید بکنم از دوستانی که ما در ارتباط هستن. حالا نمیدونیم میتونیم بپرسیم این سوالات رو یا نه، دوستان من بگن اگر چقدر زمان داریم، که 9 دقیقه زمان داریم. استاد گرامی، من یکی از سوال کسی که به هر حال پیامک زده 916-92-52 گفتن که با سلام خسته نباشید، خیلی ممنونم، منظور از خلق عظیم پیامبر چیست؟ یعنی دیگر پیامبران خلق عظیم نداشتن؟
احتمالا مراد
خلق عظیم
بله انک لعلا خلق عظیم که در قرآن کریم درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله به کار میبرد. دو نکته رو عرض میکنم. یکیش این که یک اصطلاح در میان مطالبه است، اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. یعنی اگر ما یک خصلتی رو صفتی رو درباره کسی ثابت کردیم، مفهومش این نیست که از دیگران نفی کردیم. روشنه که همه انبیاء الهی دارای خلق عظیم بودند، خلق الهی بودند. به عنوان مثال از میکنم در همین قرآن کریم حضرت ابراهیم رو به عنوان اسوه ای معرفی میکند برای همه مؤمنان و از جمله خود رسول خدا صلی الله علیه و آله. لقد کان لکم اسوه فی ابراهیم و الذین معه، قریب مضمون آیه برای شما در ابراهیم اسوه هست، یا تعبیر هست خطاب به خود پیامبر، و تبع ملت ابراهیم حنیفا، از دین حضرت ابراهیم تبعیت کن. لذا انبیاء الهی که بودن ها طبیعتا تا خلق الهی نداشته باشند نمیتوانند با عنوان الگو مطرح بشن، اما درجات باز وجود داشته. خب همه میدانیم در میان 124 هزار پیامبر الهی که آمده، اینها در همه در یک درجه نبودن. این صریح آیات قرآن و همطور روایات رسیده از رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام هست که انبیا درجاتی داشتن، تعدادی از اونها مقام نبوت داشتن، بسیاری از اونها، برخی از اونها مقام رسالت داشته اند. در میان اونهایی که مقام رسالت داشتند، 5 نفرشون به عنوان انبیاء اولوالعزم معروفند که صاحبان کتاب و شریعت و وسعت جغرافیایی زیادی بودند برای دعوتشون، که حضرت نوح هست، حضرت ابراهیم هست، حضرت موسی و عیسی و رسول خدا صلی الله علیه و آله. و در میان انبیاء اولوالعزم برترینشون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست. و انک لعلی خلق عظیم، یعنی توی رسول خدا صلی الله علیه و آله تجسم تمامی اوصاف کمالیه و اخلاق و خصلت های نیک هستی که یک انسان میتواند داشته باشد و به هر حال به عنوان نماد و تجسم تمامی این اوصاف هست.
بله، و در کتاب مفاتیح الحیات من میخوندم که آورده شده بود که هایا به واسطه اخلاق خوش حضرت رسول بود که عده زیادی اطرافشون جمع میشد.
آیه شریفه سوره بارکه آل عمران هست، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. این واقعا باید درس باشه برای همه ما در سلوک خانوادگی، سلوک اجتماعی در معاشرت ها. آیه مبارکه 159 سوره آل عمران، فبما رحمت من الله لنت لهم، چون تو نماد رحمت الهی هستی، لنت لهم یعنی با لینت و نرمی با مردم برخورد کردی، ولو کنت فظا غلیظ القلب، تو اگر یک فرد درشت خو و درشت گو بودی، یا به تعبیر طبق ترتیب آیه بخوام عرض بکنم، درشت گو و درشت خو اگر بودی، لنفضوا من حولک، از گرد تو پراکنده شدن. لذا فاعف عنهم واستغفر لهم، همین بحث خصلت محبت و مهربانی و خوشخلقی که در رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و منشأ جذب انسان ها می شد، امروزه چرا در میان پیروان اون حضرت نباشه و منشأ جذب دیگران نباشه؟ هم در هفته وحدت قرار داریم.
بله،
چرا
بله.
میان مسلمان ها به جای محبت و انس و معانست و رحمت و اینها که منشأش خوب اگر اختلاف فکری اعتقادی مذهبی هست مگه با دعوا حل میشه؟ اینا چیزاییه که با مباحثات علمی حل میشه و دور هم بشینیم بحث بکنیم ببینید که انشاءالله به توافق برسیم.
و خدا نگهشون داره حضرت آیت الله جوادی آمودی تو کتاب مفاتیح الحیات کامل راجع به این بحث حسن خلق حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله صحبت کردن که دعوت میکنم از دوستان اگه تونستن یه سری بزنن. ما 5 دقیقه استاد زمان داریم، میخوایم بریم سراغ اتفاقات 14 ربیع الاول. اگر طولانی هست حالا یه مقداری زمان رو هم در نظر بگیرید، مرگ یزید ابن معاویه لعنت الله علیه که حالا میدونیم چه کار کردن دیگه، بر همه روشن از جنایات کربلا، سرکوب مردم مدینه، به منجلیق بستن کعبه.
بله، مشهور همین هست درباره این عنصر خبیث تاریخ که حالا شما به درستی لعنش کردید و لعن او منحصر به شیعه هم نیست، بسیاری از علمای اهل سنت او رو مورد لعن خودشون قرار داده اند و واقعا سزاوار لعنت انسانها، مؤمنین و ملائکت الله هست. این موجود خبیثی که تمام زندگیش شوم بود و برای مسلمان ها همراه با شومی و نکبت بود، آغاز حکومتش که از سال 60 هجری شروع شد، در اواخر سال 60 در ماه رجب معاویه به درک واصل شد و یزید رو به جای خودش نصب کرد که بعد از امام حسین سلام الله علیه بیعت خواست و حضرت دیگه در اواخر ماه رجب 27 رجب از مدینه خارج شد و حرکت خودش رو شروع کرد تا شهادت ابا عبدالله سلام الله علیه. اولین جنایت، بزرگترین جنایت او بود در آغاز سال 61 هجری، یعنی چند ماه بیشتر، 2-3 ماه بیشتر از خلافتش نگذشته یا 3-4 ماه به تعبیر دقیق تر نگذشته که این جنایت بزرگ رو انجام داد. در پی این جنایت مردم مدینه اینها شوریدند، یه فاصله طی شد تا اهل بیت برگشتند به مدینه و خبر دادن از جنایات یزید و بعدش هم عده‌ای از مردم مدینه رفتن به شام و از نزدیک دیدن وضعیت این خلیفه سگباز، میمونباز، شارب الخمر و دیگر موارد که شرمم میاد اینجا عرض بکنم. اینها رو دیدن، برگشتن، شورشی در مدینه به پا شد، معروف به واقعه حره واقم و یزید سپاهی رو فرستاد، سپاه سنگدل قسی القلبی با یک فرمانده قسی القلب به نام مسلم ابن عقبه. حلال کرد تا 3 روز مسلم ابن عقبه بر سپاهیانش 3 چیز رو از مردم مدینه: اولا خون اونها رو، دوم ارز اونها، یعنی تجاوزهای زیادی به نوامیس مسلمان ها در مدینه شد، و عرض میکنم که انبال اونها، یعنی مال و ارز و جان مردم مدینه تا 3 روز حلال کرد. مردمی که پناه به مسجد النبی برده بودن اونچنان اینها رو کشتن که میگن بر زمین مثل جوی خون جاری بود و این جنایت انجام داد. بعدش هم که غالب بر مدینه شد، از مردم مدینه نه به عنوان خلیفه بلکه به عنوان عبد یزید، که شما همه عبد و بنده های یزید هستید، از اونها بیعت گرفت. و جنایت سومش هم این که این سپاه که سال 63 هجری جنایت انجام داد، حرکت کرد به سمت مکه برای اینکه فتنه ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر، حکومتش سرنگون بکنه، مکه رو محاصره کرد و در این راستا خانه کعبه رو هم به منجنیق بستن، که البته این در سال 64 بود و خبر بهشون رسید یزید به درک واصل شده و دیگه اینها ناچار شدن محاصره رو شکستن، برگشتن به سمت شام. درباره چگونگی مرگ یزید باز اقوالی مختلفی هست. مرحوم شیخ صدوق یک سخنی دارد و اخر مورخین سخن دیگری. مرحوم شیخ صدوق میفرماید که یزید مرگش به این شکل بود که شب خوابید و با حال مستی و صبح رفتن در محل خوابش، دیدن که بدنش مثل قیر سیاه شده و به درک واصل شده. این نقلی است که مرحوم شیخ صدوق داره. برخی مورخین چیز دیگه گفتن، گفتن به شکار رفته بود و در شکار به دنبال آهوی تاخت و مسیر رو به هر حال گم کرد و بعد بدنش رو در حالی که قطع قطع در بیابان چی شده بود، گویا از اسب به زمین میفته و اسب او رو میکشه. باز برای اینو می سببی نقل کردن که حالا فرصت نیست، و اسب این رو روی سنگ و کلوخ و بیابان میکشه و صخره های بیابان، یک ران جدا شده یزید رو که گیر کرده بود به رکاب اسبش، اون رو پیدا کرده همراه با اسبش و یک چنین مرگی رو تو برخه. به هر حال اینایی که نقل کردن کیفیت مرگ او رو، همه یک مرگ بسیار بد نکبتباری برای این عنصر خبیث نقل کردن که لعنت خدا و ملائکه با همین
لعنت الله. خب سپاسگزارم استاد گرامی، خیلی محبت فرمودید، شرف حضور پیدا کردید. از شما بینندگان عزیزم خیلی ممنونم، زحمت کشیدید پرسمان تاریخی رو مشاهده کردید. انشالله که برنامه های آتی هم با شما همراه هستیم و با ما در ارتباط باشید. دوستانی هم که پیام دادند و ما نتونستیم بخونیم، بگذارید به حساب اینکه زمان برنامه مقدار کوتاه هست. یا علی، این ایام انشالله بهتون خوش بگذره، خدا نگهدار.